که از وهم خلقت بین خوبی و بدی یا بین انسان‌های خوب و بد درگیری بوده، که قرآن اشاره میکنه به این مطلب که میفرماد وقتل علیهم نبأ ابنی آدم بالحق از قرب و قربانم و تقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. میگه تلاوت کن بر آنان خبر دو پسر آدم را، به حق حقیقت رو بگو. هنگامی که هر دو قربانی عرضه کردن به پیشگاه خداوند، از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. آن که پذیرفته نشد یعنی قابیل، گفت من تو را میکشم. او گفت خداوند از متقیان قبول میکند، میپذیرد. یعنی از همون بدل آفرینش انسان درگیری و قتال بین فرزندان آدم شروع شد و حتی اگه ما قبل از این هم بریم، اختلاف قبل از آدم هم هست. کجا؟ قبل از فرزندان آدم، بین شیطان و انسان، شیطان و آدم. اونجا دیگه قتال نیست ولی اختلاف هست. بعد تو فرزندان آدم که میاد چی میشه؟ قتال میشه. این قتال در فرزندان آدم بود که جناب علامه قیصری در شرح فصوص میفرماید که زهر فی ابنی آدم ما کان مستورم فی من المخالفت و طاعه، معصیت و طاعه، ظاهر شد در دو فرزند آدم آنچه را که در خود آدم بود از اطاعت و معصیت خدا. معصیت کرد که از اون گندم خورد، از اون بر مطیع خدا هم بود، لذا در دو فرزندش هم اطاعت ظهور کرد هم عصیان. و این اطاعت و عصیان و این خیر و شر جریان داره و این قتال همین گونه هست تا موقعی که انسان هست، یا بگیم تا وقتی که دولت حقه امام عصر برپا می شود انشاءالله، که دولت حق غالب میشه، که قتال به این صورت برداشته میشه دیگه از روز زمین. حالا علت قتال در بنی آدم چیه؟ در بنی آدم که میگیم الان ما منظورمون دین اسلام در عالم اسلام، که مسلمان ها با هم می جنگن، علت اختلاف چیه؟ عده دنبال یه نفر را می افتن، عده دنبال یه کسی دیگه را می افتن، بعد با هم می جنگن. اختلاف علتش چیه؟ علت تمام اختلافات خداست. یعنی چی خدا؟ امام صادق علیه السلام فرمود اختلاف ما و بنی امیه در این بود، در اینه که بنی امیه میگویند خدا نیست و ما میگوییم خدا هست. بحث خداست، بحث حق و باطل. آخه حق و باطل، این حقه این باطله، یعنی چی حقه؟ یعنی هر کی اسمش اسلام باشه و حق میشه. خب بنی امیه هم که پرچم اسلام دستشون بود، حتی یه نفر آمد پیش عمار یاسر تو جنگ صفین، یه طرف سپاه معاویه است، یه طرف سپاه حضرت علی، و من موندم، هر دو طرف نماز میخونن، هر دو طرف روزه میگیرن. آخه یعنی اسلام دیگه. پس اسلام حق و باطل نیست که بگیم هر طرف اسلام حقه، هر طرف اسلام نیست باطله. نه، یه موقع دو طرفش اسلامه که عمار گفت بیا بریم نشونت بدم پرچم رو، میبینی پرچم سیاه معاویه رو؟ یه روزی همین پرچم دست ابو سفیان بود و با پیامبر خدا میجنگی، این پرچم الان دست پسرش معاویه است که داره با علی ابن ابی طالب میجنگه. یا در یه روایتی داریم جنگ صفین، یه شخصی اومد سراغ امیرالمومنین تو بحبوحه جنگ، گفتش که یا امیرالمومنین، این که میگیم خدا واحده، خدا یکیست، یعنی چی؟ اصحاب ریختن سرش، بابا وسط جنگ تو بحبوحه جنگ آمدی از توحید میپرسی از امیرالمومنین؟ حضرت فرمود ساکت، این از چیزی سوال کرد که ما به خاطر همین داریم با اینها می جنگیم، یعنی ما به خاطر خدا داریم با اینها می جنگیم، برای مسئله توحید داریم می جنگیم، از سر خداست. حق و باطل اگر میگیم امیرالمؤمنین حق است، چون چیه؟ حجت خداست، بلا فامیل ما نیست که از دلی. شما برید کتابای تاریخ رو بخونید، سخنرانی های خلفا رو ببینید، ابوبکر و عمر و عثمان رو ببینید، یک خط از خدا میبینید صحبت های اینا، یک خط از توحید بگن، از خدا بگن، پیدا نمی کنید. اما وقتی نهج البلاغه رو ورق می زنی، تازه یه سری از خطبه‌های امیرالمومنینه چقدر در توحید، در حقیقت توحید امیرالمومنین حرف زده. تازه اینایی که ثبت شده، تازه اینایی که ثبت شده به دست ما رسیده، چون خیلی هاش از بین رفته، خیلی ها رو ننوشتن، خیلی ها موقع ثبت نبود که ثبت کنن، باید می نوشت کسی، حضرت سخن می گفت هیچ که نمی نوشت، گوش می کردن، بعد هم که فراموش می شد، حالا نهایتش تو ذهن طرف می موند، برای کسی نمی گفت، پاک می شد می رفت. اصل رو مسئله خداست، پرچم اسلام و برند اسلام و اینا مال حقانیت نیست، یعنی ممکنه اسلام باشه خدا توش نباشه اصلا، که حالا از نهج البلاغه داریم میگیم و الان عرض میکنم، در نهج البلاغه خطبه 49 اولش می فرماد و من کلامه لح علیه السلام و فیه جملت من صفات ربوبیه و العلم الالهی، الحمد لله الذی بطن خفیات الامور، حمد از آن خداییست که عالم است به پنهانی های پوشیده. آقا عالم است به پوشیدگی ها، پنهانی. این پنهانی ها چیه؟ ببینید این عالم یه ظاهری داره و یک باطنی که ما نمیبینیم. باطنی که میگیم منظورمون ملکوت نیست ها، منظورمون ملکوت نیست، منظورمون چیه؟ منظورمون مالایوراست، اونی که دیدنی نیست. مثل چی؟ مثلا انسان یه ظاهری داره، دو گوش و دو چشم و دماغ و دهن و، اما یه باطنی داره. مثل چی؟ مثل قلب و ریه و معده و روده و که ما از اینا بیخبریم. از این مخفی‌تر چی داریم؟ سلول‌ها، عالم سلولی. تو سلول‌های ما چه خبره؟ تو سلول‌های ما چه خبره؟ می‌دونید دی ان ای که کشف شده، دی ان ای به صورت یه نردبان در نظر بگیرید که اینو بپیچونی چه شکلی میشه. بعد اینا تیکه تیکه است، یعنی هر پلش یه واحده، بعد بین این پله ها باز هر کدوم یه واحده، مثلا THC، بعد CTH، همینجوری. و چقدر اینا اگر بخوایم همین به صورت THC مثلا FTH نوشته بشه، 46 جلد کتاب میشه. المیزان 20 جلده، 46 جلد کتاب چه مقداره؟ خب بعد تمام این رشته دی ان ای تو تمام سلولای ما هست، تو تمام سلولای ما هست، تو تک تک سلولای ما این 46 جلد کتاب امپیتری شده، داخل هر سلول ما هست. اینکه آقا صورت من این قیافه‌ایه، این از کجا این قیافه‌ای شده؟ تو دی ان ای. دماغ بنده می بزرگ ماشاءالله، این چرا ده بزرگ شده؟ چون تو دی ان ای من اینجوری طراحی شده. بینیم ابروی من اینجوری طراحی شده، پیوسته نیست. این لبو میبینید اینجاش میاد پایین میره بالا، اینجوری میشه. از بعضی کمه، از بعضی زیاده این بالا. این تو دی ان ای هست. رنگ چشم بنده، فراخی چشم چقدر باشه؟ از دید چشمای ژاپنی ها اصلا چشماشون رو میبندن، آدم فکر میکنه مثلا بازه، یا بازه فکر میکنه بسته است. ژاپنی ها رو بعضیشون خیلی شدیده، واقعا آدم نمیفهمه یعنی چشمی نگاه میکنه با آدم یا چشماش بسته فکر میکنه. این تو دی ان ایشه. گوش بنده چرا اینجوری باشه؟ باید عقب باشه، چسبیده باشه، گوش برگه باشه، ریز باشه، درشت باشه. یعنی از من که میگم، خودمو میگم، به کسی بر نخوره. چونه من چقدر باید باشه؟ درشت، بزرگ، عقب، گردن بلند باشه، کوتاه باشه، قد چه مقدار رشد کنه بلند بشه، ناخونها، انگشتا، دست، بازوها، پاها، ران، حتی چیزهای درونی، قلب، معده، تمام اینها بر اساس اون دی ان ای. و تمام اینها تو هر سلول ما هست. بطن خفیات الامور مطلع است از خفیات امور. یعنی چی؟ اینا رو خودش آفریده خداوند. بهش میگن کتاب خلقت. این دی ان ای رو میگن کتاب خلقت. بعد این چند هزار کیلومتر میشه این رشته رو اگه باز کنن، چجوری توی یه سلول جا داده خداوند، چجوری پیچ داده که تو هر سلول جا بگیره، سلولی که ما نمیتونیم ببینیم با چشم غیر مسلح. به خاطر همین یه عضو شما رو بخوان پیوند بزنن به عضو کسی دیگه، اون بدن میگه این چیه، این غریبه است، من اینو نمیشناسه دی ان ای رو، پس میزنه میندازه بیرون، میگه من نمیشناسم اینو. بطن خفی بعد حالا ایناس خبر آه؟ نه حالا بریم تو سلول خود اون THC، اینا که میگیم اون قطعات سازنده این دی ان ای، خود اونها چی هست؟ خود اونها از چی درست شدن؟ مولکول های سازندهش چیه؟ الان تمام اون مولکولای سازنده سلولهای شما در علم الهی هست. هر مولکول از چی درست میشه؟ از اتم. اتم چی شکلیه؟ یا بس چی گفتیم خفیات الامور، تو اون ذره مرکزی اتم که ذرات اتمی دورش میچرخن در تحت ولایت الله دارن میچرخن، اونقدر انرژی داره که اگه باز بشه اون چرخ، اون چرخ، اون ذرات باز بشن میشه چی؟ بمب اتم. چه انرژیه؟ تمام اینها در تحت ولایت الله داره میچرخه. چند تلیلیارد به توان تلیلیارد اتم هست که مثلا انسان ها باشن؟ بعد فقط با انسان ها هستیم؟ فیل ها، اسب ها، بعد کل سنگ ها، کره زمین چند تریلیارد اتم داره؟ همه اینو در تحت علم الهی هست. بطن خفیات الامور، بعد برو خورشید، برو اجرامی که خورشید در مقابل اونها اصلا به حساب نمیاد. ای سبحان الله، انسان چقدر احساس عجز و کوچکی میکنه در مقابل خلقت خداوند. خود خدا که اصلا قابل تفکر نیست، خلقتش رو فکر میکنه. یه بار حضرت آقا جان رو در عالم رویا میدیدم که با یه روحانی جوانی صحبت میکرد، فرمود خداوند این عالم رو از الکترون و پروتون و اینا نساخته که انسان بخواد گناه کنه. این همه الکترون و پروتون و ذرات اتمی اینا که این عالم شکل بگیره که بعد انسان گناه کنه، برای این آفریده نشده. خب خداوند آگاه هست از خفیات الامور و دلت علیه اعلام و ظهور، اما دلالت میکند بر خداوند نشانهای ظاهری، باطنی ها رو که ما نمیبینیم، یعنی مولکول و اتم و سلول اینا که ما درکی نداریم، فقط علمی رسیدیم بهش، انسان بهش رسیده، اما اون ظواهر رو میبینیم که همه ما دو تا چشم داریم، خودمون درست کردیم. اونم با چه شکلی؟ اونم در کجا؟ در کجا قرار گرفته؟ یه بار عرض کردم چشم ما در جایی قرار گرفته چون خیلی حساسه. یه انگوشی تو بزن به چشمت چقدر درد میکنه؟ 40 سال زندگی کردی تا حالا چی چشمت نخورده؟ چیزی که صدمه بزنه به چشمت؟
نه
معمولا نخورد، جای خورده بود چشمت از بین میرفت. چگونه است؟ این همه تو صورت توپ خورده، سنگ خورده، چشمی چرا نمیخوره؟ چشم خداوند یه جوری قرار داده هر چی بخوای به این ضربه بزنی توی گودی قرار گرفته که هر چی بخوای به این ضربه بزنی نمیشه. و تنها قسمتی از مغز ماست که باز بیرونه. چشم ما فقط قسمتی از مغز که بازه این چشم ماست، بقیهش بسته است دیگه. فقط چشم اون قسمتی از مغزه که بازه. سبحان الله، کی درستش کرده؟ دلت علیه اعلام و ظهور، دلالت میکند بر علم و حکمت خداوند نشانهای ظاهری. بعد این مژه ها رو خداوند گذاشته دور چشم، هم برای قشنگی ها. ببینید کسی مژهش میریزه زیباییش از بین میره، زیبایی چشم فقط برای زیباییه؟ نه، برای اینکه شما چشمتو میذارید و هم میخوابید، اگه نور باشه مستقیم میزنه تو چشمت. این سیاهی میبنده در چشمو، نمیذاره نور از لای پلکا بیاد تو. فقط برای اینه؟ نه، جوری طراحی شده که تو خواب پشه آمد خواست نیش بزنه، چون مژه‌ها میخوابن رو همینجوری، نیش پشه نمیرسه که بخواب بزنه به تخم چشم شما. فقط برای اینه؟ نه، برای اینکه نوری که اذیتت میکنه، مژه‌ها سیاهه، میبندی جلو اذیت نور رو میگیره. فقط همین؟ نه، عرق که از پیشونیت میاد اولا اینجا یه نادان قرار داره، از اینجا عرق میاد، از اینجا میرزه پایین، تو چشمت نمیره. اگر خیلی عرق کردی از ابرو آمد پایین، میفته پشت مژه ها، از این کنار میاد بیرون که عرق نره تو چشمت. عرق تو چشمت نره بسوزونه. فقط یه مژه، فقط یه مژه. دلت علیه اعلام و ظهور، اصلا چیزی هست که نگاه کنی خدا رو نبینی اونجا؟ چیزی هست؟ به هر چی نگاه کنی خدا رو میبینی، به هر چی نگاه کنی. ابروها یه کارش گرفتن عرق پیشانی است، یه کارش تنظیم نوره، تنظیم نور. یه چیزی بگم آقا، حالا شما عکسای قدیمی ها رو دیدید، دوربینای سیاه‌سفید، مردا رو، خانوما رو نمیگم، تمام ابروها پاچه بوزی دیدید، ابرو پیوسته از اینجا تا اینجا ابرو همه. مثلا باشگاه ها که عکسای سیاه‌سفید قدیمی دارن، تمام مردا ابروهای کلفت. چرا؟ چون قدیم زیاد تو آفتاب بودن. ولی الان 100 سالی هست ما اصلا تو آفتاب نمیریم، ما الان تو آفتاب نمیریم، همش سایه ایم، یا تو ماشینیم یا تو خونه ایم یا تو، لذا ابروها کمرنگ و کم شده، چون اون احتیاج نیست. سبحان الله. بخواییم صحبت کنیم باید تک تک موجودات رو بگیم چجوری دلت علیه اعلام و ظهور دلالت میکند بر خداوند نشانهای ظاهری و امتنع علی عین البصیر و ممتنع است دیدن او با چشم. دیدن خدا با چشم محاله، دیدن خدا با چشم محاله. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. شخصی از امام صادق پرسید در مورد رؤیت خداوند، سوال کرد، حضرت فرمود که نور خورشید یک هفتادم نور کرسیه و نور کرسی یک هفتادم نور عرشه و نور عرش یک هفتادم نور حجابه و نور حجاب یک هفتادم نور ستره. تو سر ظهر برو ببین میتونی به خورشید نگاه کنی با این همه فاصله چند هزار هزار کیلومتر، بعد میخوای خداوند رو ببینی؟ اصلا برای این ساخته نشده. فلا عین من لم یره تنکره، اما چشمی که او را نبیند نتواند که انکار کند او را، چون نمیبینم پس نیست. اونقدر نشانه وجود داره که نمیتونی بگی چون من نمیبینم او را نیست. آقا ما کسایی که اینجا رو میساختن دیدیم؟ نه. میتونیم بگیم پس چون من ندیدم کسی اینجا رو نساخته؟ نه آقا، عقلت کجا رفته؟ این ستونا رو نمیبینی؟ این سقف، این دیوارا، اینا از چطور این عالم به این عظمت، به این نظم خالق نداره؟ ولا قلب من اثبته یبصره، و دلی که هستی او را دانسته به کنه ذاتش پی نمیبرد. قلبی که رسیده خدا هست، خب چگونه هست؟ به کنهش میتونی پی ببری؟ نه. هر چقدر که عمیق باشی، هر چقدر که متفکر باشی، به کنه ذاتش نمیرسی. الله اکبر. سبق فی العلو فلا شیء اعلی من، در علو سبقت گرفته است، جوری که چیزی بالاتر از اون نیست. خب و قرب فی الدنو فلا شیء اقرب من، و در نزدیکی، در پایینی آنقدر نزدیک است که چیزی نزدیکتر از اون نیست. در بزرگی آنقدر بلنده که چیزی بالاتر از اون نیست و در نزدیکی آنقدر نزدیک است که چیزی نزدیکتر از اون نیست. آقا یار نزدیکتر از من به من است. و این عجب بین که من از وی دورم. خداوند از ما به ما نزدیکتره. آه خدا در درون من هست؟ ها؟ بله؟ از کجا میگید؟ یحول بین المرء و قلبه، خداوند حائل است بین انسان و دل انسان. این تو دلیا، اونی که تو دلت میاد بدون نزد خداست. اونی که میاد تو دلت در نزد خدا میاد تو دلت، حواست باشه. بعد میفرماد فلا استعلاءه یا استعلاءه باعده عن شیء من خلقه. پس بلندی خدا او را از خلقش دور نمی کنه. آقا یه موقع از انسان در عظمت خدا فکر میکنه که تمام این افلاک و انجم و کهکشان ها و که ابر کهکشان چیه؟ کهکشان هایی که دور هم جمع میشن یک ابر کهکشان رو درست میکنن. ابر کهکشان ها وجود داره. میگیم خدایی که داره اینا رو تدبیر میکنه. بعد میاد به یه نگاه من به نامحرم خبر داره ها؟ خبر داره؟ خدایی به اون عظمت که داره تمام این کهکشان ها رو تدبیر میکنه، یعلم خائنة الاعیون، حضرت اینو میفرماد، میفرماد فلا استعلاءه باعده عن شیء من خلقه. استعلاء و بزرگی خدا، خدا را از خلقش دور نمیکنه. یه بنده خدایی از این اندیشمندانی که ادعای روشنفکری میکنن که اصلا بعدم میاد اسمشون رو بیارم، میخواست قرآن رو انکار کنه، میگفت خدا روی لایتناهی چجور میشه بیابد با انسان صحبت کنه، با انسان حقیر حرف بزن. راست میگه دیگه نه؟ خدا روی به اون عظمت لایتناهی گفتم آخه مرد حسابی، خب خدا روی به اون عظمت لایتناهی چجور میاد انسان خلق میکنه؟ خب خلق کردن انسان که سختتر از حرف زدن با اونه. انسان یه مورچه رو آفریده، خلق خداست این مورچه. بعد خدا اومده از زبان مورچه روایت کرده برای ما، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. خداوند گفته دیگه، میگه مورچه این گونه گفت، خدا روایت کرده حرف این مورچه رو. استعلای خدا، خدا رو از ما دور نمی کنه. آقا اصلا این نکته خیلی مهمه. مشرکان، بت پرستان چرا بت می پرستیدن؟ می گفتن که خدا اونقدر دوره که ما نمیتونیم به خدا رابطه برقرار کنیم، باید یک کسی باشه، واسطه باشه. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، نه به خاطر اون بزرگی خدا بود، نزدیکیشو نمیدیدن، فقط اون بزرگی خدا رو میدیدن. اونقدر دوره که دسترس نیست. حضرت میگه نه، در عین بزرگی از رگ گردن به تو نزدیکتره. ولا قربه ساواهم فی المکان به، و نزدیکی در مکان و نزدیکی خداوند خدا رو با اشیا مساوی نمی کنه. میگیم خدا اینجاست، خدا در منه، در من هست، در بیرون من هست. پس من با خدا مساوی هم؟ نه مساوی نیستی تو. ولا قرب و ساواهم فی المکان به، نزدیکی خداوند در مکان مساوی نمی کند. همونجور که من اینجا هستم، خدا اینجا هست. لم یطلع الاغول علا تحدید صفتهی، اغول نمی تواند مطلع شود بر تحدید صفت الهی، تحدید محدود کردن، که صفت خدا رو بخواد محدود کنه. یعنی چی؟ یعنی در بر بگیره، بخواد احاطه پیدا کنه به صفت خداوند. چرا؟ چون صفاتش لایتناهی هست، صفتش محدود نیست. خداوند صفاتش عقولی نمیتوانم، صفات خدا رو محدود کنن. ولم یحجبها عن واجب معرفته، و خداوند عقلها رو محجوب نکرده است از آن مقداری که باید واجب است معرفت و شناخت. یعنی باید تا یه اندازه خدا رو بشناسه، خدا این مقدار محجوبشون نکرده. یعنی هر عقلی خدا رو میشناسه، خدایی هست نمیشه انکارش کرد، اما چه مقداره چه اون رو نمیتونی بشناسی، اما یه مقداری واجب معرفتش از هیچ عقلی محجوب نیست. خداوند از عقل محجوب نیست، از عقول، اون مقداری که میشه شناخت. پس هر چقدر واجبات خدا رو انجام بدی، هر چقدر از گناه دوری کنی، اون مقدار معرفت به عقل بیشتر میرسه. شخصی از شاگردان علامه قزوینی میفرماید که من یه مدت مطالعه میکردم کتابای فلسفی و حکمی رو، بعد میدم تو بعضی جاها گیر میکنم، نمیفهمم، در حالی که قبلا مثلا میفهمیدم. خیلی ناراحت بودم که چرا متوجه نمیشم، تا یه توسلی پیدا کردم. یه شب تا یه وقتی علامه قزوینی استادم خواب دیدم، فرمود میدونی چرا نمیفهمی؟ تو نمازای عصر قضا میشه، میخوابی نماز عصر قضا میشه، خاطری نمیفهمی. یه از خواب بیدار شدم، آره یه مدتی نماز عصرم رو میذاشتم، عصرها میخوندم، بعد اون ساعت که میشد خوابم میگرفت، میخوابیدم بلند میشدم مثلا میدم آفتاب غروب کرده. چند روز اینجوری شده بود، یه نماز عصرم رو درست سر وقتش خوندم، دیدم حل شد مشکل، میخونم دیگه میفهمم. ابن سینا میگه من هر وقت مطلب فلسفی مشکلی برام پیش میامد، میدویدم میرفتم مسجد جامع شهر، وضو میگرفتم، دو رکعت نماز میخوندم، مطلب برام باز میشد. حضرت آقا اسفار رو که تصحیح کردن، فرمود ملا صدرا یه مدتی که کهک قم تبعید شده بود، میگه تو مسئله اتحاد عاقل به معقول گیر کرده بودم. حالا اتحاد عاقل به معقول بود یا حرکت جوهری، من شک دارم، من عاقل به معقول بود. میگه پای پیاده رفتم به زیارت ستی فاطمه، ستی همون مخفف سیدتی فاطمه معصومه. میگه رسیدم به حرم مطهره ایشون، مسئله برام مکشوف شد. عقلی میخوای باربر بشه، کاراتو درست انجام بدی، اون معرفتی که به خدا میخوای باز میشه. چون انسان ها در این معرفت واجب، در اون حد معرفت خیلی با هم فرق دارن، خیلی با هم فرق دارن. و حالا باید یه وقتی اصلا پیرامون این که انسان ها تفاوتشون در همین هستن. فهو الذی تشهد له اعلام الوجود، پس او خداییست که شهادت میدهد بر او پرچمهای وجود. هرچی که وجود داره بهش نگاه کنین خدا رو میبینی. علا اقرار قلب زبل جهود، بر رقم اقراری که قلب هر انکار کننده ای هست، هر انکار کننده ای قلبش اقرار میکنه به خدا. یعنی شاید خدا رو نمیفهمه. آقا اونایی که خدا رو انکار میکنن، با هر کی بحث کردی در مورد خدا، با هر کسی که خواستی بحث کنی در مورد خدا، میگه خدایی نیست. بگو اصلا اول بگو خدا چیه. تو میگه خدا نیست، اول بگو چی هست که میگی نیست. اول تعریفش کن ببینم تو چی رو انکار میکنی. بعد وقتی تعریف میکنه میبینی مثلا یه نوری تو آسمان ها بخواه، ما هم که خدای رو قبول نداریم. یا میگه مثلا عیسی مسیحه، میگه ما هم. خیلی از اروپایی ها که خدا رو انکار میکردن حضرت عیسی رو انکار میکردن، گفتن عیسی خدا نیست، ما هم میگیم خدا نیست. یعنی یه کسی نیست که خدا رو درست بشناسه بعد بخواد انکار کنه. حتی اون کسی که میگه بیگ بنگ، اون کسی میگه تکامل، فرگشت، این عالم آفریده، وقتی بحث کنیم این همون خداست، اسمشو برداشته گذاشته تکامل، فرگشت، از این داستان ها. تو قلب هر کسی حتی اون صاحبان جمود اقرار میکنن به خداوند تعالی الله اما یقول المشبهون به، خداوند برتر است از آنی که مشبهه به آن آن را میگویند. مشبهه کسانی که خدا رو تشبیه میکنن به خلقش، این کنن خدا یه چیزی مثل خلقشه، حالا بزرگتره، این کنن خیلی بزرگتره، ولی یه چیزی مثل انسانه دیگه، ناراحت میشه، خوشحال میشه، عصبانی میشه، چنین تصوری دارن. خدای دلت نمیسوزه تو بابا؟ این اتفاقا میفته تو دلت نمیسوزه؟ میگه به خدا دلت نمیسوزه. چه تصوری از خدا داره؟ یه درویشی میرد رسید به یک باقی، گفت این باق قشنگه مال کیه؟ گفتن مثلا مال عبدالحمیده. حالا اگه درست بگم اسمشو. رجب پایتر رسید دیگه ده کارگرها کار مون، گفت این کارگرهایی که گفتن کارگرهای عبدالحمیده. رد شده جو رسید به گله گوسفند، گفت این گفتن گله گوسفند عبدالحمیده. رسید پایین‌تر که امارت خیلی زیبا دید، گفت این امارت گفتین مال عبدالحمیده. این عصبانی شد لباسی در آورد پرت کرد طرف خدا، گفت اینم بده عبدالحمید. عمل تو دیو عبدالحمید، گفت اینم بده عبدالحمید. مثلا فکر کنه الان خدا با او چون دوست داره داره میده به او، دیمید تصورش چیه؟ اسباب بازی میدی به بچه؟ اصلا اینجوری نیست که نظام عالم. خاطر این همه مصیبت ها ما میریم به اولیای خدا میخوره، این همه مصیبت به اولیاء الله میخوره. شب اربعین ابا عبدالله چقدر 40 40 40 40 40 که در روایت از نشانه‌های مؤمن شمرده شده، نشانه مؤمن زیارت اربعینه، زیارت ابو عبدالله. حالا یکیش انگشتر به دست راست کردن، تختم به یمین، یکیش پیشانی به خاک گذاشتن تو مسجده، چون شیعیان پیشانی به خاک میذارن. یکی به جا آوردن نافله هاست، 51 رکعت نافله ای که باید بجاید. یکی جهر بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگیم تو نماز. و یکی زیارت اربعین. حالا نکته این که چرا نگفت زیارت امام حسین؟ میتونست بگه زیارت عاشورا، میتونست مطلق بگه زیارت کردن امام حسین. چرا فرمود زیارت اربعین، چهلوم امام حسین؟ نکته ای داره، نکته ای داره. تا 40 روز بعدش زیارت کنی ابا عبدالله رو. ببینید شهادت ابا عبدالله که حالا روز تاسوعا و عاشورا عزاداری میکنن شیعیان، حتی غیر شیعی هم در زمانهای قدیم هم خیلی از اهل سنت عزاداری میکردن. زمان شیخ مفید عزاداری میکردن اهل سنت، مجالس روزخانی داشتن، خیلی عجیبه آقا. بازارها بسته میشد تو بغداد، سیاه پوش میشد، شیعه و سنی. بعد مقتل میخوندن، گریه میکردن. ما شیعیان میگیم خب امامونه، اونها سبت پیامبرشونه. ولی حالا انشالله اگه شد فردا شب یه بحثی داریم در مورد شهادت ابا عبدالله و اینکه در قدیم عزاداری میکردن. انشاءالله فردا شب. ولی عاشورا و تاسوعا رو اهل سنت هم عزاداری میکنن یه وقت، اما زیارت اربعین، 40، 40 روز بعد از شهادت یه بری به زیارت ابا عبدالله، این نشانه مؤمنه. یعنی میخواد این عزاداری رو رها نکنی، شما عزاداری رو رها نکنی تا 40 روز، تا 40 روز عزادار باشی تو قلبت، تو دلت وصل باشی. چون 40 یه عددیه که خیلی احکامی داره، خیلی چیزایی تو 40 هست که 40 گرفتن تو روایات ما خیلی آمده. 40 روز کاری رو انجام دادن در نفس انسان چه اثراتی داره تو احادیثمون خیلی هست. اربعینات لذا میگه تا 40 روز شهادت ابا عبدالله رو در دل داشته باشی. حالا از نزدیک نشد زیارت کنیم، زیارت از راه دور هم داریم. همچنان که آقا امام صادق به یکی از شیعیان فرمود که آیا هر روز حسین رو زیارت میکنیم؟ گفت آقا جان ما خیلی فاصله داریم با کربلا، هر روز نمیتونیم اصلا بریم، چجوری هر روز زیارت کنم حسین رو؟ هر روز از راه دور زیارت کن، برو بالای پشت بام، بیس به طرف قبر ایشون، او از سلام علیکه یا عبا سلام علیکه یا رسول الله یا عبا عبدالله حسین حسین حسین، این چه اسمی حسین؟ این حسین کیست که عالم همه دیوانه او؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ قبلت العشاق یعنی حسین، قبله عاشقان، قبله دلها، قبله محبت ابا عبدالله حسین، قبله محبت ابا عبدالله حسین.
Oh, Thank you.